بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران و تشکر میکنم از شرکت حضار محترم در این کار دست جمعی بسیار با اهمیت. همچنین تشکر ویژه‌ای دارم از سخنرانان و سخنگویان، چه اونهایی که مطالبی رو عرضه کردن، چه اونهایی که اعتراضاتی رو بیان کردن، از رئیس و مدیر برنامه جناب آقای دکتر واعظ‌زاده هم صمیمانه تشکر میکنم، هم به خاطر اداره خوب این جلسه و هم بیشتر به خاطر تمهید و سازماندهی اساسی که برای شکل و محتوای این جلسه ایشون در طول چند ماه به کمک یک جمعی انجام دادن. هدف از این جلسه و جلسات این نشست ها تبادل نظر عالمانه با جمع های نخبگانی است درباره مسائل اساسی کشور. اگر گفته می شود اندیشه های راهبردی، بله، در واقع سعی بر این است که به یک اندیشه برسیم. منتها می توان تقسیم کرد، تنویع کرد، اندیشه در باب عدالت، اندیشه در باب زن و خانواده. بعد فهرست طولانی داریم در حدود 20 و چند موضوع، هر کدام از اینها عنوان اندیشه روش داره، اندیشه ها به این لحاظه. بلا بنابر این است که این جمع نخبگانی با زایش فکری و معنوی و کمکی که خواهند کرد به اسلام و به نظام جمهوری اسلامی، انشاءالله در هر زمینه‌ای به یک نظر واحد و به یک اندیشه واحد برسیم. البته در این جلسات غرض این نیست که ما از صفر تا صد یک موضوع را بررسی کنیم، که عملی هم نیست. غرض باز شدن راه مواجهه با مسائلی است که برای کشور و برای آینده مطرحه. می‌خواهیم به خصوص از جهات نظری گشایشی بشود، راهی باز بشود تا نخبگان کشور، مغزهای فعال کشور و مجربان در هر رشته‌ای بتوانند سهمی بر عهده بگیرند برای انعقاد یک فکر صحیح که قاعده اجرا و عمل و برنامه ریزی خواهد شد. قصد اینه. هم در عرصه نظری ما ضعف‌هایی داریم، البته نقاط ضعفی داریم، نقاط قوتی هم داریم. هم در عرصه‌های کاربردی نقاط ضعفی داریم، نقاط قوتی داریم. اینها شناخته میشه در این جلسات با بحثی که صاحب نظران و مجربان هر رشته‌ای با تکیه بر معلومات خود و دستاوردهای علمی خود میکنند. ما میتوانیم نقاط قوت خودمون رو تشخیص بدیم و نقاط ضعف خودمون رو هم تشخیص بدیم و در صدد علاج بر بیاییم، بخواهیم اون نقاط رخنه پذیر را یا نقاط سست را ترمیم کنیم، اصلاح کنیم و ضعف ها رو برطرف کنیم. باید بدانیم در حوزه نظریه پردازی کجا جلویم، کجا عقبیم. یک جاهایی واقعا ما جلو هستیم، در یه مواردی هم واقعا عقبیم. در همین زمینه مسئله زن، این همه منابع و تعالیم اسلامی در دسترس ماست، آیات کریمه قرآن، چه آیاتی که مستقیماً به این مسئله ارتباط پیدا می کند و چه آیاتی که با کلیت خود، با عموم و اطلاق خود شامل این مورد می شود، در اختیار ماست. اینا رو باید تئوریزه کنیم به شکل نظریه ها و مجموعه های قابل تشعب، قابل استفاده، قابل استنتاج در بیاریم و در اختیار همه بگذاریم. حالا هم در اختیار خودمون برای برنامه ریزی، در اختیار برنامه ریزان، هم در اختیار مخالفین، هم در اختیار استفسار کنندگان که اشاره کردن و درسته، امروز در دنیا استفسار کنندگان و سوال کنندگان از نظرات جمهوری اسلامی که تجربه 30 ساله‌ای رو با خود داره زیاد شدند. ما اطلاع داریم، البته شما هم اطلاع دارید قاعدتا، ما هم از کلانش اطلاع داریم، زیاد مراجعه میکنند، زیاد میپرسند، زیاد میخوان بدانند در موضوعات مختلف که در جمهوری اسلامی چی هست. خب اینا رو باید بر اونا فراهم کرد. دو تا نشست قبلا داشتیم، یک نشست مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود، یک نشست هم مربوط به عدالت بود که البته اینا تقریبا در طول هم قرار دارن این دو موضوع، اگرچه دو موضوع جداگانه هستن اما در طول همند. کارهای خوبی انجام گرفته، این من مایلم برادران خواهران بدانند، این چون تأثیر میگذاره در کاری که از حالا به بعد میخواییم نسبت به این موضوع امشب داشته باشیم. بدانید کار با جدیت پیش میره. آقای دکتر واعظ‌زاده اشاره کردن تفاصیل کارهایی که شده بیش از اون مقداریست که حتی ایشون به عنوان گزارش چون بنای بر اختصار داشتن گفتن. کارهای جدی خوبی شده، به خصوص این مرکزی که تشکیل شد برای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت با کمک محققین، مشغول کارهای بسیار خوبی است. در واقع این جلسات هر کدام یک بذری رو میپاشه در یک سرزمین مستعدی. آبیاری این سرزمین به عهده عواملی است که بعضی تمهید شدن تا حالا، بعضی هم در فکر هستیم که انشاءالله تمهید بشن. فضای عمومی جامعه هم البته کمک میکنه تا بباله. ما خیلی عجله هم نداریم، البته مایلیم کارها سریع پیش بره، یعنی هیچ با تنبلی و عقب ماندگی اینا موافق نیستیم، اما شتاب زدگی در کار نیست. نمیخوایم شتاب زده کار کنیم، میخواییم کار متین، عمیق، مندگار، قابل عرضه و قابل دفاع در بیاد از آب. و انشالله این جلسات، هم این جلسه هم دو جلسه قبلی، این نقش رو انشالله ایفا خواهد کرد. من یک اطمینانی به این معنا دارم. خب راجب این جلسه، مسئله زن و خانواده برای کشور جزو مسائل درجه یکه. دوستان، خانمها و آقایانی که آمدن صحبت کردن این معنا رو ثابت کردن، یعنی هیچ لزومی نداره که ما بیش از اون چه شما گفتید و خیلی وسیع و خوب بیان کردید لازم نیست چیزی بگیم. خود این بیانات نشان داد که مسئله بسیار مهمه. اولا نقش و سهم بانوان در نظام یک نقش فوق‌العاده و ممتازه، همچنانی که در اصل انقلاب نقش بانوان ممتاز بود. حالا شاید جوانهای عزیزی که تو جلسه هستن که در دوران مبارزات نبودن یا در دوران انقلاب نبودن و نمیدونن چه اتفاق افتاد اونجا جز از طریق گزارش هایی که همش هم متاسفانه ناقصه. همه گزارش هایی که از دوران مبارزه و دوران انقلاب آمده بیرون گزارش های ناقص و یک جانبه و کوتاهه. یک کار بزرگی هم در این زمینه داریم که حالا اینم انشالله اگرچه جز به اندیشه های راهبردی نیست اما جز کارهای راهبردی هست، باید دنبال بشه انشالله. میدونن اون کسانی که سابقه دارن زنان هم در دوران مبارزه نقش داشتن، هم به خصوص در همون دوران انقلاب، یعنی اون یک سال و نیمی که حرکت انقلابی عمومی شروع شد، زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین که اگر نبودند زنان تو این اجتماعات بلا شک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم اون اثر رو نمی بخشید. علاوه بر این که در بعضی جاها مثل مشهد ما اصلا شروع این تظاهرات از زنان شد، یعنی اولین حرکت عمومی مردمی حرکت زنانه بود، یه حرکتی کردن در بته مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتن، بعد از اون بود که حرکت‌های مردانه راه افتاد. هم در مبارزات اینجور بود، هم در ایفای نقش در تشکیل نظام، هم در دوران به سرعت پدید آمده بعد از تشکیل نظام، یعنی دوران جنگ، دوران مهنت، دوران امتحان سخت. حتی اذا ضاقت الارض بما رحبت، سخت شد اوضاع و احوال در دوران جنگ. حالا بعضیا جنگ رو از تلویزیون و رادیو و اینها میشنفتن، بعضیا با جسم و جان و تن خودشون تو میدان جنگ بودن. این گزارش هایی که از جنگ داده می شود، این گزارش های پر از حماسه و شور که همش هم درسته، من چون می خونم خیلی از این کتاب های مربوط به خاطرات رزمندگان رو، همش اینا درسته. اون شور و شوق و اون عشق به مجاهدت و شوق به شهادت و عدم بیم از مرگ و اینا همش همینیست که تو گزارش ها هست و درسته، لکن نگاه کلانه به جنگ نگاه کاملا مهنتبار بود. خب اون گردانی که جلو داره می جنگه با شوق و ذوق، او که نمیدونه تو قرارگاه یا تو قرارگاه اصلی نسبت به مجموعه جبهه چه حالتی وجود داره، چه ضعف هایی هست، چه نگرانی ها و دغدغه های جدی هست، و پشت سر قرارگاه اصلی در سطح کلان در کشور چه کمبودهایی، چه دلهره هایی وجود داره. دوران سختی بود. در این دوران سخت نقش زنان یک نقش فوق‌العاده بود، نقش مادران شهدا، نقش همسران شهدا، نقش زنان مباشر در میدان جنگ در کارهای پشتیبانی و بعضن به ندرت در کارهای عملیاتی و نظامی، که من بخش کارهای پشتیبانیشو خودم از نزدیک دیدم در اهواز. کارهای عملیاتی هم که قال همین نوشته این خانم حسینی دا نشون میده که زنها حتی در بخشهای عملیاتی هم نظامی هم فعال بودن. اینا یک مجموعه کاریه که با هیچ واقعا معیاری، با هیچ ترازویی قابل اندازه‌گیری نیست. مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، شوخی نیست. اینا به زبان آسان میاد. بچه انسان سرما میخوره، دوتا سرفه میکنه، چقدر نگران میشیم. یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه. و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که 100 تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون بفرستن میدان جنگ. اگر این مادرها اون وقتی که بچه هاشون جنازه هاشون می آمد یا حتی نمی آمد آوناله می کردن، گله می کردن، یقه چاک می زدن، اعتراض به امام و اعتراض به جنگ می کردن، مطمئنن جنگ همون سالهای اول در همون مراحل اول زمینگیر می شد. این مادران شهدا بودن، همسران شهدا، همسران صبور شهدا، زنهای جوان شوهران جوان خودشون رو در آغاز زندگی شیرین خانوادگی مورد آرزو از دست بدن. اولا راضی بشن این شوهر جوان بلندش بره جایی که ممکنه بر نگرده، بعدم شهادت او رو تحمل کنن، بعدم افتخار کنن، سرشون رو بالا بگیرن. اینا اون نقشای بیبدیله. بعد اونچه که تا امروز ادامه داره، همسری با جانبازان، خانمهایی که رفتن همسر جانبازان شدن، یک مرد ناقص معیوب احیانا بد اخلاق به خاطر وضع جسمی یا اختلالات ناشی از موج گرفتگی و غیره، اینو انسان داوطلبانه بدون هیچ اجباری بره پذیرایی اینو به عنوان یک متعهد، یه مسئول به عهده بگیره. یه وقت شما میگید من میام روزی 2 ساعت پذیرایی میکنم از شما، خب هر روزی که شما میرید او از شما تشکر میکنه، یه روز اضافه رفتید دیگه. یه وقت هستش که نخیر، شما خودتون رو به عنوان همسر او تو خانه او میذارید، شدید بدهکار. یعنی طبیعت کار اینه که باید شما این کارو بکنید. اینا این فداکاری رو کردن. یعنی نمیشه اصلا محاسبه نمیشه کرد نقش زنان رو. و من اقرار کنم، اعتراف کنم، اول کسی که این نقش رو فهمید امام بزرگوار ما بود، مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که اول او فهمید، در حالی که هیچ کدام از ماها نمیفهمیدیم. همچنان که نقش مردم رو امام فهمید، تأثیر حضور مردم رو امام درک کرد، اون وقتی که هیچ کس درک نمی کرد. بزرگانی به ما می گفتن با یه تعبیرات زشتی که این مردم، همین مردم، شما فکر می کنید با همینا میشه کار بزرگی انجام داد؟ اونچنان با تحقیر حرف می زدن که انهو اصلا انسان نیست اون کسی که به او اشاره میکنن. امام نه، امام قدر مردم رو دانست، مردم رو شناخت، توانایی های اونها رو درک کرد، کشف کرد، فراخوان داد، چون صادق بود، چون سخن از اون دل پاک بزرگ نورانی بیرون میامد، اثر گذاشت. همه آمدن توی میدان. اون روزی که روز جنگ بود، اون روزی که روز کمیته بود، آمدن تو کمیته، همه قشره آمدن، دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عالم تراز بالا آمد، مردم کوچه و بازار آمدن عضو کمیته شدن. اون روزی که نوبت جنگ شد، رفتن همه به دستور امام داخل میدان جنگ شدن. اون روزی که امام در اواخر عمرش فرمود باید برید بسازید، درست کنید، استقنا، آمدن وارد میدان سازندگی شدن. تا امروز هم ادامه داره. به نظر من الان هم هر چی ما داریم پیش میریم ضرب دست امامه. اونچنان این گوی رو محکم پرتاب کرده که حالا امثال بنده باید دنبالش بدویم. این مردم حرکت کردن، نسل به نسل هم داره دست به دست میشه. امام در همین زمینه زن هم همینجور بود. امام نقش زنان رو فهمید و الا بودن بزرگانی از علما که ما با اینا بگو مگو داشتیم که زنها در تظاهرات اصلا شرکت بکنن یا نکنن. میگفتن در تظاهرات شرکت نکن. اون حصار محکمی که انسان به او تکیه میداد، خاطر جمع میشد تا بتونه در مقابل اینجور نظراتی که از مراکز مهمی همین نظرات ارائه می شد به ایسته، اون حصار محکم حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام و رحمت خدای متعال تا ابدالآبدین بر این مرد بزرگ بود. به هر حال نقش زنان یه نقش بی‌بدیلیه. خب پس این خود این نقش اقتضا میکنه، چون آینده داره دیگه، ما تازه از عمر انقلاب 32 سال گذشته، 32 سال برای یه انسانم عمر جوانی است، چه برسه برای تاریخ. این نظام الهی باید صدها سال عمر بکنه، ما در اول جوانیش هستیم. آینده احتیاج داره به این حضور زنانه در مجموعه حضور ملی. پس بایستی ما راجع به مسئله زن و حفظ این ظرفیت که در جامعه ای ما وجود داره تلاش کنیم. این دلیل اوله برای این که باید مسئله زن بپردازیم. دلیل دوم مسئله خانواده است. گویندگان محترم امشب درباره خانواده بسیار بحث‌های خوبی کردن. حقیقتاً بحث‌ها خوب بود. یعنی من اگر بخوام داوری کنم خواهم گفت از سطح خوب، متوسط بحث‌ها از سطح خوب بالاتر بود. بسیار خوب بود. حرف‌های درست، آمارهای خوب، استنباط‌های خوب، استنتاج‌های خوب از زوایای مختلف یک قضیه چند بعدی رو از هر بعدی یک صاحب نظری، یک اندیشمندی بررسی کرد، نورافکن‌ها رو انداختید به پیکره این موضوع حساس و مهم. انسان میتوانه ببینه استفاده کردیم واقعا. خب مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است، پایه اصلی است در جامعه، سلول اصلی است در جامعه. نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلول‌ها چیز دیگه ای نیست. هر جهازی مجموعه سلول هاست. اگر سلول‌ها رو تونستیم ما سالم کنیم، پس سلامت اون جهاز رو دیگه داریم. یعنی اینقدر این اهمیت داره. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بالخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه. حالا نقض نشه که در غرب شما میگید خانواده نیست، پیشرفت هم هست. اونچه که در غرب امروز داره در ویرانی بنیاد خانواده روز به روز بیشتر نمونهاش، نمودارهاش ظاهر میشه، اینا اثرشو خواهد بخشید. هیچ عجله‌ای نباید داشت. حوادث جهانی، حوادث تاریخی اینجور نیستش که زود بازده و زود اثر باشه. اینا به تدریج اثر خواهد گذاشت، کما اینکه تا حالا هم اثر گذاشته. اون روزی که غرب به این پیشرفت دست پیدا کرد، اون روز هنوز خانواده سر جای خودش بود در غرب. حتی مسئله جنسیت با همون رعایت‌های اخلاقی جنسی، البته نه به شکل اسلامی، به شکل خاص خودش وجود داشت. اینو کسی با معارف غربی آشنا باشه، هم در اروپا و هم بعداً در آمریکا میبینه، مشاهده میکنه. این مسئله جنسیت، مسئله رعایت‌های اخلاقی دو جنس نسبت به یک دیگر، مسئله حیا، پرهیز از تهمت، اینا چیزایی بود که اون روز وجود داشت. این بیبندواری ها و اباهیگری ها به تدریج اونجا به وجود آمده. اون روز خب که زمینه های فراهم شد، وضع امروز هم فردای اونها رو رقم میزنه، یه فردای بسیار تلخ و سختی. این هم جهت دوم. جهت سوم هم این است که در این 32 سال مسئله زن از نظر دشمنان ما، جبهه دشمنان ما، در یکی از بالانشین‌های جدول اعتراضها به ماست. رو مسئله زن تکیه کردن و ما اعتراض کردن در ردیف تروریسم و در ردیف حقوق بشر و از اول انقلاب. هنوز هیچ خبری هم نبود، معلوم هم نبود که با جنس زن جامعه اسلامی چی کار خواهد کرد. اونا شروع کردن که اسلام علیه زنه، اسلام چنینه، تا امروز هم البته ادامه داره. خب ما در این زمینه بایستی مواجهه کنیم، باید مقابله کنیم. افکار عمومی جهان رو نمیشه دست کم گرفت. همه که مغرض نیستن، همه که خباثت ندارن. خباثت مال یه عده خاص، مال سیاستگران و سیاستسازان و برنامه ریزان و این هاست. عامه مردم نباید دچار این، اجازه بدیم ما که دچار این اغوای بزرگ قرار بگیرن، رضا باید وارد بشیم. و البته اینم بگیم، غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله خانواده در میره. تو همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غربه، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن، با اینکه زن که از خانواده جدا نیست، مسئله زن رو مطرح میکنن. بنابراین رسیدن به این مسئله لازمه. خب این جلسه هم که خیلی خوب بود. اون چی که ما در این جلسه فهمیدیم، علاوه بر استفاده‌ای که از محتوای مطالب دوستان کردیم، مهم این بود که فهمیدیم در حوزه زن و خانواده از لحاظ علمی کارشناسی کارهای برزمین مانده الا ماشاءالله داریم. اینه، انقدر کار بر زمین مونده داریم که بعضی از همین پیشنهادهایی که دوستان کردن که مرکز چنینی تشکیل بشه، مرکز چنانی، همش درسته، باید واقعا بشه. البته ما قبلا صحبت کردیم با دوستانی که در دفتر هستن، آقای واعظ‌زاده و دیگران، درباره ادامه کار این نشست در مورد مسئله زن و خانواده. کارهایی در ذهن دارن، هم در زمینه مسائل نظریه پردازی کارهای مهمی انشاءالله انجام خواهد گرفت، هم در زمینه گفتمان سازی و هم در زمینه نزدیک کردن این گفتمان به اجرا، که البته اگر به صورت گفتمان در آمد اجرای او دیگه کار دشواری نیست. یعنی همون اشکالی که به مجلس و شورای نگهبان و دولت و غیره دارن، همه اشکالات برطرف میشه. وقتی گفتمان درست شد، همه بر گفتمان یک جامعه مثل یه حواس، همه تنفسش میکنن، چه بدانن چه ندانن، چه بخوان چه نخوان. باید این گفتمان سازی انجام بگیره، که البته نقش رسانه ها و نقش روحانیون بالخصوص و نقش بزرگان و اساتید دانشگاهی حتما نقش بارز و مهم نیست. خب ما باید در این زمینه خلاهای نظری رو پر کنیم. نتیجه این خواهد شد که سرمایه گذاری پژوهشی در حد طاقت لازمه. اینو ما تصدیق میکنیم. یعنی من با مراجعه به این مقاله های دوستان که چکیده مقاله ها رو و خود مقاله ها رو قبلا به من دادن، منم یه مروری کردم، به این نتیجه میرسیم که بایستی دستگاه، یعنی مجموعه نظام، سرمایه گذاری مهمی در حد طاقت خود و امکانات خود در زمینه پژوهش در این مسئله بکنه. دوم، بررسی و نقد نظریه‌های رایج دنیا بدون انفعال. این مسئله بدون انفعال خیلی مسئله مهمی است. البته من امشب از اولین سخنران که بیاناتی رو بیان کردم تا آخر، این روح رو دیدم. دیدم نگاه انتقادی است به وضعی که در غرب در مورد زن و به خصوص در مورد خانواده وجود داره. البته بیشتر انتقادهایی که شما به غرب کردید در زمینه خانواده بود، اما عقیده من اینه که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده در نگاهش به زنه. زن قابل توصیف نیست اصلا، یعنی با یک جمله دو جمله نمیشه توصیفش کرد. بزرگترین ضربه و اهانت به کرامت زن رو همین سیاست غربی داره انجام میده. همین فمینیستای افراطی که اینا هم خب لایه‌های فمینیستی، لایه‌های متعددی است، همون نوع افراطی ترینش هم دارن ضربه میزنن به زن. منهج لایشعور، حالا منهج لایشعور که میگیم خوشبینگاه خوشبینانه است، یعنی اینایی که دستن در کارن ظاهرا نمیفهمن چیکار دارن میکنن. احتمال داره سیاستگزارانی، برنامه ریزانی هستن در پشت صحنه که اونا میفهمن دارن چیکار میکنن، کما اینکه این احتمال در همون پروتکل‌های صهیونیسم کاملا پیشبینی شده، یعنی ضایع کردن جنس زن و او رو مظهری برای استفاده شهوانی مرد قرار دادن، این توی اون پروتکل ها هست، تو اون مواد وجود داره. حالا ممکنه کسی در اعتبار و صحت سند اون پروتکل ها خدشه کنه، لکن عملا آدم دستگاه صهیونیست و شبکه تبلیغاتی صهیونیست رو میبینه همین کارو میکنن. حالا بلو تو پروتکل ها مگر نیست، براشون اگر واجب نشده به نحو مستحب دارن انجام میدن، ملتزمن این کارو بکنن، دارن میکنن، ضایع میکنن زن رو. یعنی اونچنان رسم و عرف و عادت لایتخلف شده که جرأت نمیکنن کسانی برخلاف او رفتار کنن. توی مجلس رسمی یک مرد با لباس رسمی باید بیاد، پاپیون بزنه، یقش هم بسته باشه، آسینش هم تا اینجا باشه، نه اجازه داره شلوارک بپوشه، نه اجازه داره تیشرت بپوشه بیاد تو جلسه رسمی. اما یک خانم تو همون جلسه رسمی حتما بایستی بخش‌های مهمی از بدنش اوریان باشه. اگر پوشیده کامل بیاد محل اشکاله، اگر بدون جذابیت ها بیاد محل اشکاله، اگر آرایش نکرده بیاد محل اشکاله. این شده عرف، این شده عرف. افتخارم میکنن مراکز فراوان مردمی در غرب به خصوص در آمریکا و در شمال آفریقا، شمال اروپا، کشورهای شمالی اروپا، کشورهای اسکاندیناوی، مراکز مهمی وجود داره که اصلا اساس کارش، بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد. اینه دیگه، توی روزنامه ها، تو مجلات هم تبلیغ میشه، هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. این شده عرف، این شده عادت. چه ضربه ای برای زن از این بالاتر؟ الگو درست کردن برای زنان به این شکل، زنان خودشون رو میگم، نه زنان ما رو و کشورهایی که دنبال رو اونا، این یکی از بزرگترین ضربه هاییست که دارن اینها میزنن. بنابراین انفعال در مقابل این فرهنگ غلط نباید داشت. غرب در یک گمراهی و زلالت عمیقی به سر میبره در قضیه زن و قضیه خانواده. فقط خانواده نیست، بلکه در مورد شخصیت زن، هویت زن در یک گمراهی عجیبی است. ما باید در این بررسی ها از دارایی های علمی خودمون استفاده کنیم. این کم نیست، ده ها نظریه و الگوی مترقی در همین زمینه زن به خانواده میشه استخراج کرد. اینا رو نظریه پردازی بشه، تئوریزه بشه، با جوانبش، اجزایش تدوین بشه، و ارائه بشه. اینا کارهای میان مدت و بلند مدتی است که حتما بایستی انجام بگیره و تعالیم ناب و مترقی اسلام در قرآن و حدیث مورد استفاده قرار بگیره. خب من البته یه چند تا یادداشت اینجا نوشتم دیگه، هم وقت کمه هم خیلی از حرفا هم اینجا زده شد، نیازی نیست که حالا بنده هم تکرار بکنم. اونچه که من فقط از مجموع این چیزهایی که عرض میکنم نوشتم اینجا مایلم عرض بکنم این است که فی الجمله نگاه اسلام هم به زن یک نگاه فوق العاده متعالی است، به زن به حیث زن، به حیث جنس، جنسیت. هم نگاه اسلام به زن در خانواده که به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان ناشی از مشکلات حیات جمعی خانواده به حیثی که زن در او محوره، یعنی مشکل اینجاست. ما خلاهای قانونی، خلاهای از کارم که عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم که این خانمهایی که گاهی اوقات با ما تماس میگیرن یا از مجلس یا از مراکز دیگه یا در حوزه، از حوزه مشکلات یا از مراجعات گوناگون مردمی مشکلاتشون رو میگن، این مشکلات مربوط میشه به مشکلات داخل خانواده عمدتا. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشه، امنیت اخلاقی داشته باشه، آسایش داشته باشه، سکن داشته باشه، حقیقتا زوج برای او لباس محسوب بشه، شوهر همچنانی که او لباس شوهره، همچنانی که قرآن خواسته مودت و رحمت بین اینها باشه، اگر این چیزها باشه و لهن مثل الذی علیهن، اگر در خانواده رعایت بشه، این چیزهایی که اصول کلی و اساسی است، اگر اینا رعایت بشه در خانواده، مشکلات بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد. یعنی برای اینا فائق میاد اصلا زن، اینجا در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، اگر بتوانه مشکلات خود رو کاهش بده، بلا شک در عرصه اجتماع خواهد توانست. این در هر دو مسئله، پس هم در مسئله خود زن هم در مسئله خانواده، اسلام حرفهای جالب، برجسته و مهم داره. اولا نگاه اسلام به جنسیت یک نگاه درجه دوست. نگاه اول درجه یک حیث انسانیته که در او جنسیت اصلا نقشی نداره. انسان، خطاب انسانه. البته یا ایها الذین آمنوست، یا ایها الذین آمنن نیست، یعنی صیغه آمنو صیغه مردانه است نه صیغه زنانه. اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که مرد بر زن ترجیح داره در این خطاب، این ناشی از عوامل دیگه است. اون عوامل هم روشنه برای ما، نمیخوایم وارد او بشیم که چرا ما جمعیت رو مثلا در زبان فارسی میگیم مردم، از مرد میگیریم نمیگیم زن. در انگلیسی هی و من، چرا من؟ یعنی این نشانه این نیستش که غلبه فرهنگ مردانه این رو به وجود آورده در لغت یه چنین تصرفی کرده، نه، این یه عوامل دیگه ای داره. بالاخره در داخل خانواده مرد نمای بیرونیه، زن نمای داخلیست. بخواید یه خود ذوقی تر بگید، مرد پوست بادامه، زن مغز بادامه داخله، و از این قبیل تعبیرات میشه کرد. مرد ظاهرتره دیگه، تو ساختمان او اینجوریست، خدای متعال او رو برای این کار انجام داده، ساخته و پرداخته، زن رو برای یه کار دیگری. بنابراین بروز و ظهور و نمایش و نمود داشتن در مرد بیشتره به خاطر همین خصوصیات، نه به خاطر ترجیح. اما در زمینه مسائل اصلی انسان که مربوط به انسان، زن و مرد هیچ فرقی نداره. در قرب الهی، خب شما ببینید در تقرب الالله، یه زنی مثل حضرت زهرا مثل حضرت زینب، مثل حضرت مریم هستن. رتبه شون رتبه های فوق تصور امثال ما هاست. در آیه شریفه قرآن، شاید اصلا اینم به خاطر همین است که اون تصورات جاهلی مربوط به زن رو خواستن بکوبن، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. از اسلام تا ذکر یه فاصله ایست، یه سلسله مدارک متدرجی هم وجود داره. آدم دقت کنه در این تعبیرات اینو پیدا میکنه، لهم مغفرتون و اجرون عظیم. همه جا مرد زن، مرد خاشع زن خاشع، مرد متصدق زن، هیچ با هم فرقی نداره. در سوره مبارکه آل عمران بعد از اون ربناها، ربنا کذا ربنا، بعد میگه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. مرد و زن هیچ تفاوتی ندارن. حتی یک جا برای کوبیدن همین اندیشه های جاهلی که عرض کردم، زن رو بالا میکشه از مرد، که یه چنین حالتی رو جز در مورد اشخاص در قرآن انسان دیگه پیدا نمیکنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، نماد نمودار کفار این دوتا زنن، امرأة لوط نوح و امرأة لوط، نه نمودار برای زنها، نه برای زن و مرد. کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما تا آخر. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اینجا هم دوتا زن رو خدای متعال اسم میاره، باز برای مؤمنین. حالا شما ببینید از اول تاریخ تا آخر دنیا چه تعداد مؤمن، هم از بزرگان، صلحا، اولیا، انبیا آمدن و رفتن. وقتی میخواد برای اینها یک نمودار، یک مجسمه، یک نماد معرفی کنه، دوتا زن رو معرفی میکنه. یکی امرأة فرعون، قالت اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عملت آخر. دوم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا. اصلا چیز عجیبیه، نفقنا فيها من روحنا و صدقت به کلمات ربه. اینجوریه، زن در یه چنین، بنابراین جنسیت یه امر ثانویست، یه امر عارضیست، در کارکردهای زندگی معنا پیدا میکنه، در سیر اصلی بشر هیچ تأثیری نداره و معنای پیدا نمیکنه. حتی کارهاشون با هم متفاوته. جهاد المرأة حسن و تبعول، اما جهاده، یعنی ثواب مجاهدت اون جوانی که رفته توی میدان جنگ و جان خودش رو کف دستش گرفته رو به این زن به خاطر این کار میدن، چون این کارم زحمتش کمتر از اون نیست. حسن التبعل اینه، خیلی سخته با توقعاتشون، با انتظاراتشون، با بداخلاقیاشون، با صدای کلفتشون، با قد بلندترشون. خب زنی بتوانه با این شرایط تو خانه، محیط خانه رو گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش، سکن قرار بده، این خیلی هنر بزرگیست. این واقعا جهاده، همون شعبه از همون جهاد اکبریست که فرمودن جهاد با نفسه. خب بنابراین اسلام نظرش اینه. حالا در مورد خانواده هر خیلی زیاده، مسئله همسری، مسئله مادری، اینا همش تفکیک باید بشه. زن در خانواده یک نقش همسری داره، این نقش همسری فوق العاده است، ولو اصلا مادری وجود نداشته باشه. فرض کنید زنی یا مایل نیست به زایمان یا امکان زایمان براش وجود نداره به هر دلیلی، اما همسره، همسری رو نقشش رو نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشه، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشه، ولی نمیشه. ما در دوران مبارزه و بعد از دوران مبارزه، دوران پیروزی انقلاب، آزمایش کردیم. مردانی که همسران همراه داشتن هم در مبارزه پایدار تونستن بمونن، هم بعد از انقلاب تونستن خط درست رو ادامه بدن. عکسش هم بود. زنها، من گاهی به این دخترها و پسرهایی که می آمدن من عقدشون رو می خوندم، اون وقتایی که می خوندم، حالا که توفیق ندارم، می گفتم، خیلی از خانوم ها هستن شوهراشون رو اهل بهشت میکن، خیلی خانوم ها هستن شوهراشون اهل جهنم میکن، دست اون هاست. البته مردها هم همین نقش رو عیناً دارن، این در باب خانواده نقش مردها رو هم بایستی نادیده نگیره. برابر این نقش همسری نقش بسیار مهمیه. بعد هم نقش مادری است که خب اینجا مفصل بیاناتی کردن و خیلی بحث زیاده. حالا در مورد مثلا از جمله مسائلی که مطرح میشه، مسئله اشتغاله. اشتغال بانوان از جمله چیزهایی است که ما باش موافقیم. یعنی بنده با انواع مشارکت‌های اجتماعی، حالا چه از نوع اشتغال اقتصادی باشه، یعنی با هدف اقتصادی، چه اشتغالات سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و از این قبیل، اینا همه خوبه. زنها نصف جامعه هن و خیلی خوبه اگر ما بتوانیم از این نیم جامعه در زمینه این گونه مسائل استفاده بکنیم. منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگیره. یک اصل این است که این کار، کار اساسی را که کار خانه و خانواده و همسر و کدبانویی و مادری است، اینو تحت شعاع قرار نده. میشه هم به نظرم میرسه مواردی داشتیم که خانومهایی هستن و به توی قدر سخت میگذره برشون، هم درس خوندن، هم درس دادن، هم خانداری کردن، بچه آوردن، بزرگ کردن، تربیت کردن. پس شرط اول اینه، یعنی اون اشتغالی، اون مشارکتی رو ما باش کاملا موافق هستیم که به این قضیه اصلی ضربه نزنه، صدمه نزنه، چون این جایگزین نداره. شما اگر بچه خودتون رو تو خونه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق‌العاده ظریف عواطف او رو که مثل از نخهای ابریشم ظریف‌تره، اینا رو با سرانگشتان خودتون باز نکردید که دچار عقده طائفی نشه، هیچ کس دیگه نمیتوانه این کار بکنه، نه پدرش و نه به طریق اولا دیگران، فقط کار مادر، این کارا کار مادر. اما اون شغلی که شما بیرون دارید، اگر شما نکردید، ده نفر دیگه اونجا بایستدن اون کار رو انجام خواهند. بنابراین اولویت با این کاریست که بدیل ندارد، تعین با اینه. این یک ملاحظه که باید این ملاحظه بشه. و همینجا وظیفه بر دوش دولت هست اون خانمهایی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی یا ضرورتی کار تمام وقت و نیمه وقت رو قبول کردن، باید به اونا کمک بشه که بتوانن به مسئله مادری برسن، مسئله خانه‌داری برسن، با مرخصی ها، با زمان بازنشستگی، با مدت کار روزانه به نحوی بایستی دولت کمک کنه که این خانمی که حالا به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده بتوانه به اون قضیه هم برسه. این یک. دومین مسئله، مسئله محرم و نامحرمه. مسئله محرم و نامحرم در اسلام جدی است. البته بخش عمده ای از این قضیه محرم و نامحرم برمیگرده به خانواده باز، یعنی چشم پاک و دل بی وسوسه و رید برای هر یک از زوجین موجب می شود که محیط خانواده از طرف او تقویت بشه و گرم بشه، مثل یک کانون گرما بخشی محیط رو گرم میکنه. اگه اون طرف مقابلم همین چشم پاک و دل خالی از وسوسه رو داشت، طبعا این دو جانبه خواهد شد و محیط میشه محیط کانون خانوادگی گرم و با محبت. اگر چنانچه نه، چشم خائن، دست خائن، زبان دو وجه، دل بی محبت و بی اعتقاد به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهر سازی هایی هم باشه، سرد میشه محیط خانواده. هم تو مقالات دوستانی که مقاله دادن خوندم، من کدوم مقاله بود یادم نیست، که همین بیرون رفتن ها و همین اشتغالات و اینها موجب میشه که گاهی سوء ظنهای بیجا به وجود میاد، لکن فرقی نمیکنه. بالاخره اگر سوء ظن پیدا شد، چه سوء ظن مستند درستی داشته باشه چه نداشته باشه، اثر خودشو میبخشه. مثل این گلوله ایست که از این لوله میاد بیرون، اگر به کسی خورد تو سینه کسی خورد میکشه، چه این شخص عامد باشه چه اشتباهاً دستش رفته باشه روی ماشه، فرقی نمیذاره. نمیگه که گلوله نخواهد گفت چون کسی که منو شلیک کرد عامد نبود پس من سینه این طرف مقابل ندارم. نه، گلوله میداره. این سوء ظن کار خودش رو میکنه، چه منشأ درست داشته باشه نه، ناشی از وسواس و مثلا تصورات و توهمات بیجا باشه. اینه. پس بنابراین این دو تا شرط هست. بنابراین مسئله خانواده، مسئله زن در اسلام اینجوری است. اشتغال و مشارکت عمومی رو که عرض کردیم. یه نکته هم مسئله ازدواج. ازدواج یک تقدسی دارد از نظر ادیان که حالا من میشناسم. من تفحص زیادی نکردم، بدم نیست که بعضی از دوستان آماده به کار در این زمینه تفحص کنن. غالبا مراسم ازدواج یه مراسم مذهبی است. مسیحی‌ها توی کلیسا اون رو انجام میدن، یهودی‌ها در کنائسشون اون رو انجام میدن، مسلمان‌ها در مسجد نیست، اما اگر بتونن در مشاهد مشرفه و الا در ایام متبرک دینی و عمدتاً به وسیله رجال دین این رو انجام میدن. رجال دینی هم وقتی نشست برای ازدواج مبالغی دین بیان میکنه، یعنی پس بنابراین سبقه کاملا سبقه دینی است. یه جنبه قدسی داره ازدواج، این جنبه قدسی رو نباید ازش گرفت. گرفتن جنبه قدسی و همین کارهای زشتی است که متاسفانه در جامعه ما رائج شده. این مهریه های سنگین به خیال اینکه این مهریه میتوانه پشتوانه حفظ خانواده و حفظ زوجیت باشه، در حالی که نیست اینجور. حد اکثر این است که اون نمیده، امتناع میکنه از دادن، میبرنش زندان. خب یک سال دو سال زندان میمونه، به این زن چیزی نمیره، او بهره ای نمیبره جز اینکه کانون خانوادش هم متلاشی میشه. اینی که در اسلام حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود ما دخترانمون رو و خواهرانمون رو و همسرانمون رو جز با مهر سنه عقد نکردیم، به خاطر اینه. والا میتوانستن، اگر امام حسین میخواست با 1000 مثلا دینار هم عقد بکنه میتونست، لازم نبود با 500 درهم فرض بفرمایید. 12 یا 15 اوقیه مقید به این بشه. می توانستن اما کمش کردن. این کم کردن خب با یه محاسبه است. این خیلی خوبه. یا همین تشریفات زائد ازدواج که واقعا انسان دلش میگیره وقتی میشنوه، خرجای زیاد، مجالس متعدد، اینا از اون مواردی که گفتمان سازی میخواد. اینا رو خانم‌های مؤثر، آقایان مؤثر، اساتید دانشگاه، روحانیون، به خصوص صدا و سیما و رسانه‌ها باید توی زمینه‌ها کار بکنن. این رو از این حالت بیارن بیرون. خب ما پس برابرین حرفای زیادی از نقش مردان رو هم یک کلمه عرض بکنیم. در خانواده هی گفته میشه نقش زن، دلیلش هم واضحه، چون نقش زن عنصر محوری است در خانواده. اما اینجور نیست که مرد وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشه در خانواده. چرا؟ مردای بیخیال، مردای بیعاطفه، مردای عیاش، مردای ناقدردان زحمات زن خانه، اینا به محیط خانه لطمه میزنن. مرد باید قدردان باشه، جامعه باید قدردان باشه، زنهای خانه‌دار حتما بایستی بر روی کارشون از ارزش‌گذاری ویژه بشه. بعضی میتونستن برن کار بگیرن، بعضی میتونستن تحصیلات عالیه بکنن، بعضی تحصیلات عالیه هم داشتن. من دیدم زنانی رو از این قبیل، گفتن ما بخواییم این بچه رو بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتم کار بگیرم، نرفته کار بگیر، اون کارم زمین نمونده، اون 10 نفر دیگه رفتن اون کار گرفتن. باید این قدردانی بشه از این جور زنی، باید قدردانی بشه. و حالا تو بیاناتی که فرمودن حضرات این بود که مثلا بیمه هایی برای اینها، خب بله، تأمین اقتصادیشون، بیمه شون، بقیه چیزهایی که لازمه. فرزندان هم نقش دارن، یکی از مهمترین بخش های خانواده فرزندان هم، نقش اونا هم احترام به والدینه که دیگه حالا اونم داستان مفصلی. در حال از شما تشکر میکنیم. من از این جلسه راضی هستم، الحمدلله جلسه خوبی بود. انشاءالله خداوند هم از همه ما راضی باشه و زحماتی که کشیدید مزدور نظر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باشه و کار هم انشاءالله دنبال بشه و دنبال میشه. یک طرح خوبی هم در زمینه یک کار بین المللی که حالا مجال نشد، من اون طرح رو دیدم و تایید میکنم اون طرح رو. آقایون دارن که خانومی که درباره مسائل بین‌المللی صحبت کردن از نظرات ایشون هم میشه استفاده کرد. یه کار بین‌المللی در زمینه زنان خوب انجام بگیره. خداوند متعال به همه شماها خیر بده. پروردگارا رحمت و فضل و هدایت خودت رو بر این جمع نازل کن. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم و انجام دادیم و خواهیم داد برای خودت و در راه خودت و خالصاً و مخلصاً قرار بده. پروردگارا اون رو از ما قبول بفرما. پروردگارا توفیقات خودت رو بر این جمع و بر همه ملت ایران و به خصوص بر مسئولینی که مسئولیت‌های زیادی در این زمینه دارن نازل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.